أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام إنه خير ناصر وأمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين. من الآن إلى يوم القيامة. در بحث زمان تعلق زکات، کل بحث رو نتیجه گیری شرط کنم، یه سری خوردی روزهی در این بحث هست، اونا رو هم عرض رو کنم که دیگه بحث تکمیلش. ما نتیجه بحثمون این بود که زمانی که متعارف بوده خرس، اون زمان زمان وجوب زکات و تعلق زکات به عنب و نخل هست. در مورد عنب هم این زمان زمان بسرم بودن، زمان حسرم بودن و قوره بودن نیست، بلکه زمان این زمانی هست که عنب سرخ میکنه. در این زمان زمانی که میوه برسته میوه رو خرس میکردن، زمان ادراک و ثمره، بلوغ و ثمره اینها. و این زمان در واقع بنابر تحقیق همون زمان بدوب صلاحه. بدوب صلاح هم دقیقا همین زمانه. بنابراین ما با اینکه زمان تعلق زکات زمان بدوب صلاح موافقیم، از این نبلا عنوانه که خودش خصوصیت داشته باشه، ولی با زمانی که با اون زمان تطبیق میشه با اون عرض ما نمیخوام زمان خرس رو هم بگیم که سقوطاً دخالت داره در وجوب خون وجوب زکات، بلکه زمان تعارف خرس زمان وجوب زکات بوده، عنوان مشکل هست بر اون زمان رسیدن میوه، خودش موضوعیت به موقعه نداره. عرض کنم خدمت شما اینی که مثلا من اون آزی ها و خیلی های دیگه تصور کردم که زمان خرس زمان حسرم بودن زمان خرس هست و بنابراین مدار رو زمان حسرم بودن قرار داد باشی عروه ایشون هست، زمان مطلب درستی نیست. نتیجتا این مبنایی که ما عرض کردیم تلفیقی میشه از مبنای مرحوم شیخ طوسی و مبنای محقق حلی. در مورد عنب مبنای محقق حلی رو پذیرفتیم که حسرم بودن رو کافی نمیدونه، میگه باید عنب باشه. و در مورد نخل مبنای طرق شیخ طوسی رو پذیرفتیم که ایشون میگن که در نخل همین که بسر بشه کفایت میکنه، انعقاد بود به احمراری و اصفراری رو تعبیر میکنم که زمان رسیدن میوه هم زمان احمراری و اصفراری هست. حالا اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم، ما میگفتیم این زمان هم زمان بسریته. در کتابی هست به نام اصن المطالب مال سنیا جلد 2 صفحه 107، در این بحثی که من بحث رو دیروز هم اشاره کردم، بعضی عبارتهاش رو از اجالت المحتاج و بدایت المحتاج و تحفت المحتاج براتون خوندم. تو اصن المطالب در اون بحثی که اشاره کردم یه تعبیری داره، میگه کالرطب البصر بعد بدوب صلاح. نمیدونم تقسیم که در بعد تقسیم و اینا فلان بنظرم حالا یادم رفته چه بحثی بود، حالا اونش خیلی مهم نیست. بحث ایشون میگه که کررتب البصر بعد بدوک صلاحه، بعد میگه ذکره الماوردی و رویانی. از این عبارت بعد بدوک صلاحه استفاده میشه که نه رتبه بصر ممکنه بدوک صلاح شده باشد، ممکنه بدوک صلاح نشده باشد. و در اون بحث خاصی که بوده با این تغییر، بعد ایشون میگه و به تغییر هماله به بدوه و صلاحه علم غلط من نقل ذالک بلا تغییرن و الحق به الهسرم، که نه هسرم بدوه و صلاح نشده. رتب بصر هم دو قسم داریم، بعضی وقتا بدوه و صلاح شده، بعضی وقتا بدوه و صلاح نشده. ظاهرن این مسئله که این تغییری که اینجا خورده، این تغییر به این جهت تغییر خورده که کلمه بصر دو تا اطلاق داشته، یکی بصر در مقابل خلال و بلح و اینها، زمانی که هنوز میوه مثلا خرما سبزه دیگه بهش بصر نمیگن، بعد از اینکه میوه رنگش عوض بشه تغییر رنگ بده بهش بصر اطلاق شده. اگر بصر به این معنی باشه اول بلوغ ثمر همون موقع است، موقع ادراک ثمر است، موقع بلوغ ثمر است، موقعی که تو به اعتبار به عبارت روایات احمار را و اصفار، احمر را و اصفار اون زمان هست. اگر این باشه دیگه نیاز به تغییر نداره. ولی گاهی اوقات بصر در این معنی عامتری هم به کار رفته. یه روایت دیدم میگه بصرون قد خضره، بصری که سبزه. سوال کردن بیه بصرن قد خضره، امام علیه السلام میفرمد نه جایز نیست، باید تغییر رنگ کرده باشه. و اینها در زمان هم سبزی بودن هم بصر، سبز بودن هم بصر اطلاق شده. اون بودو به صلاح نشده، بودو به صلاح مال معنی بعد هست. و گویا در این مقدمه الادب زمخشری بصر رو معنا کرده قوره خرما. این تعبیر قوره خرما قدر مسلمش زمان به اصطلاح قوره خرما زمان چیز بودنش هست، خواستم بگم زمان سبز. قوره شبیه قوره انگور که سبزه، قوره خرما هم یه مفهومی از زمان سبز بودن رو شامل میشه. این فکر میکنم همین اصطلاح عام بصر هست که زمان سبز بودن رو هم شامل میشه. علی تقدیر زمانی هست میوه باید برسه، این زمان زمانی هست که زکات واجب میشه. از اون طرف یه تعبیری در مدونه کبرای مالک که مربوط به نظرات مالک هست، جلد 4 صفحه 271، تعبیر میکنه که قال مالک فی البصر و الرطب لا بأسن یقتسم ذلک علی الخرس. بوده موارد مشترک که کجا میشه اینو تقسیم کرد، اینه بحثایی دارد. بعد اونجا داره به اینجا میرسه، میگه و جعل مالک البلح الکبیر فی البیعه مثل البصر و الرطب. بلح کبیر یعنی اون خرمای سبزی که درشت شده باشه، یعنی که دیگه مراحل اولیه‌شو گذرونده باشه ولی هنوز سبزش تغییر رنگ نده، اونو گفته که اونم جائز هست. به اینها بله المدونه، المدونه الکبرا جلد 4 صفحه 271. از کنم خدمت شما. بعد ادامهش یه عبارتی ده، قلت و ارائیت این اختفم و هاول بلحل کبیر بالخرس و خرس بینه و خرس بینه ما علا یجده احد و مالی اکله و اراد الاخر یبیعه. فروع مسئله رو مطرح میکنه که انه زمان بله کبیر هم با خرف اینها قسمت میکنن. این رو باید دید که واقعا زمان بله کبیر خرف شایع بوده یا نبوده. ظاهرا نقلیاتی که من کردم زمان بله کبیر شایع نبوده، اینم که گفته یک نوع غیر متعارف بوده. اونی که در متعارف هست تو نقلیات زیاد در مورد خرف، این که خرف زمانی هست که تغییر رنگ میده، میوه برسه، ادرکت ثمره، بلغت ثمره، طعمه، طعمدار بشه، امثال اینا. این تعبیراتی هست که در مورد خرف وارد شده. حتی ممکنه ایشون خرف رو، یعنی بله کبیر رو میگه چون از آفت رسته، بنابراین مثلا بدوغ به صلاح رو به رستن از آفت معنا کرده باشه و بیر و سعید مونسته باشه. ولی ما عرض کردیم بدوغ به صلاح خصوصیت در این بحث نداره. بحث اینه که اون زمانی که متعارف از زمان خرص هست و اینها، اون زمان و زمان ظاهرن متعارف خرص بعد از زمان بله بودن باشه، به وقت بزرگم شده باشه، هنوز وقتی که تغییر رنگ نداده و مزه نگرفته و آماده خوردن نشده عمده، حدود صلاح یعنی صلاحیت برای اکل ظاهرن مراد هست، اون خرص صورت نمی گرفته و واجب نیست. کمچه عبارتی هم اونجا هست. خب این که بدوب صلاح در انگور در زمان حسرم بودن هست، این رو مرحوم شیخ طوسی در مقصود در شیخ طوسی این اول عرض بکنم، شیخ طوسی مدار رو در مقصود بر بدوب صلاح گذاشته بود بر وجوب زکات. این تعبیری که مدار بر بدوف صلاح هست که در مبسوط وارد شده، یه عبارتش رو خوندم، یه عبارت دیگهش در یه جای دیگه هم باز این عبارت داره. اون عبارتی که خوندم به نظرم این بود، جلد مبسوط جلد یک صفحه 227، و ما لا یرا فی الهول فهی الثمار و الغلات و یجب الزکات فی ها اذا بود اصلاح ها هست، بدا هست ظاهرن، بدو محموز نیست، معتل اللامه، بدا یبدو یعنی زهره. اذا بدا صلاحها، حالا شاید این چاپ جدید مبسوط فرق داشته باشه، من الان این چاپ قبلیش دادم میخونم. و علال امامه ایب اثثایی فی زرعه اذا شده و فی سماره اذا بدا، این هم بازا بوده هم نمیشته بله؟ خارجی اشکالی نداره، اشکالی نداره، ولی عمل اصطلاح نیست، اصطلاح بد اصطلاح نیست، اصطلاح بود و اصطلاح هست. مراد یعنی نتیجهش یکیه، کما فعل النبی به خیبر موضوع رو بود و اصطلاح قرار داده و بود و اصطلاح رو هم در زر هنته و شعیر انگور گندم و جو زمان اشتداد گرفته و در ثمار زمان ارسونم تعبیر نکرده کی بودو به صلاح بودو صلاح رو تعبیر نکرده. حالا این اینجوریه، یه جایی دیگه تو مبسوط جلده یک صفحه 218 داره، اذا با از ثمره قبل بودو به صلاح ها من زنیین فقط زکات ها فإذا بدا صلاحها في ملك ذمي لا يؤخذ منه الزكاه لانه ليس ممن يؤخذ من ماله الزكاه فإن اشتراها من الذمي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاه لانه دخل وقت وجوب الزكاه وهو في ملك غيره. وقت وجوب الزكاه رو زمان بدوب صلاح این فرق هم ذکر کرده. خب در بحث زکات زمان بدوب صلاح رو وقت وجوب زکات در مبسوط ذکر کرده. حالا بدوب صلاح کی هست؟ در کتاب زکات بحثی در این مورد در مبسوط نداره و اینا نوعا این رو تو کتاب بی مطرح میکنن زمان غروب به سلام که این تو این کتاب هایی که من الان آدرسش رو یادداشت میکنم، یکی نهایه 414، در این کتاب هایی که میگم در مورد انگور گفتن که زمانی که انعقادهی حسرمن و قور بستن این قل میوجات قدوف سلاف صورت گرفته، نهایه صفحه 414 مقصود جلی دو صفحه 114 محذب جلی یک صفحه 81 سرائر جلی دو صفحه 361 اسباب شیعه صفحه 217 الجامع الشرایع صفحه 264 التحریر جلد دو صفحه 394 القواعد جلد یک صفحه 334 قواعد یه تعبیری داره نوشته علا قولن در ایضاح الفوائد جلد یک صفحه 175 که شرح قواعد متن قواعدش که هست علا رأین هست. این علا قولن و علا رأین هر دو اصطلاح خاصی هستند از علامه هلی. علامه هلی این اصطلاحات رو علا رأین یعنی علا رأیی، این بنابر نظر من، یعنی اون نظریه رو که میپسندد با تعبیر علا قولن و علا رأین بهش اجاره میکنه. این مقدمه قایت المراد آقای مختاری از قول فخر المحققین نقل کرده، عبارت شاید حرف مراجعه کنید که یه اصطلاح خاصی علامه هلی داشته که اون این هست که وقتی میخواد فتوایی رو که فتوا میده، ولی فتوایی که قول مخالفم داره، قول مخالفم داره علا قولن و علا رأیه. پس این مسئله خود علامه هلی هم که چیز هست مسئله رو مسلم نمیدونه به صورت یک مسئله غیر جازمانه و غیر قطعی تلقی میکنه. این دکتر رو عرض کنم، ما در این که زمان وجوب زکات بدو به صلاحه خیلی حرفی نداریم، تقریبا هم اجماعیه، نه به عنوان بدو به صلاح، اون زمانی که با بدو به صلاح تطبیق میشه. ولی این که بدو صلاح زمان حسرم بودن هست بحث در این نقطه است. این مسئله اصلا اجماعی نیست، اگر هم در اون قسمت اولش هم اجماع کسی ادعا کنه در این که با و این مطلب سیره متشرعان برخلافش بوده، تقریبا مسلمه برخلافشه. حالا شیخ طوسی یه همچی برداشتی کرده و این برداشت ادامه پیدا کرده، آقایون دیگه پذیرفتن، از کردن من شه اشتباهشم این است که بین جواز بی و وقت تعلق زکات ملازمه تصور شده، تصور کردم که اگر در عنب در هنگام غور بستن به جایز باشه به منات بدو صلاح هست، وقتی به منات بدو صلاح شد بنابراین در وقت تعلق زکات هم که بدو صلاح هست این مطلب قطعاً یک مطلبی هست که مستند به مدرکیه، این اجماع مدرکی هست و اجماع رو بنابر تحقیق در بحث اجماع، اجماع در صورتی حجت هست که اتصال به زمان معصوم داشته باشه. این مورد قطعا اتصال به زمان معصوم نداره، از قبل از شیخ طوسی کسی قائل به این نیست که بدو صلاح در کرم به انعقاد حسرم. اولین کسی که این مطلب رو گفته شیخ طوسی در نهایه هست، در مبسوط هم گفته که عرض کردم منشه این قول هم یک نوع برداشت از روایات هست. اینی که آقای هاشمی تعبیر میکنن که هیچ مدرکی نداره و این مدرکی نیست داری هست، نه مدرکش خود شیخ هم مدرکش گفته که بر اساس روایات هست، ایشون میگه عامه خود و صلاح رو به تلبون به تلون دانستن و ایشون میگن تلون فقط مربوط به عنب است، فقط مربوط به خرما هست و در عنب این تلون اعتبار نداره بود. ظاهرا بنابر کمی روایت اصحاب اشاره میکنه و اینا، ظاهرا اشاره داره به روایت عمار ثابتی که عرض کردم که این روایت به فرضی هم که کسی او رو بپذیره که خود اون مورد بحث من نمیخوام اصلا وارد بحث بشم که آیا در جنازه بی هنگامی که حسرم هست اون کافی هست کافی نیست، اون خودشو مستقلا باید بحث کرد. من ارزم این حد فرضم در جنازه بی صحیح باشه، این دو تا بحث ملازمه نداره، ولی این ملازمه منشأ شده که از زمان شیخ به بعد این قول ایجاد شده. در نتیجه ما نمیتوانیم اتفال این اجماع رو به زمان معصوم احراز کنیم. بنابراین نکته‌ای که میخوام مطرح کنم الان امروز بگم اینه، مانعی نداره ما قولی که اختیار کردیم نصفش با قول شیخ طوسی موافق بود، نصفش با قول محقق موافق بود، این مانعی نداره، چون اون تیکه‌ای که با شیخ طوسی موافقت کردیم با محقق موافقت کردیم که گفتیم حسرم بودن کفایت نمی کنه باید انب باشه، این اجماع برخلافش قطعا نیست، نمیتونیم اجماع برخلاف قائل بشیم. اگر هم تازه به فرض عرض کردم اجماع برخلاف هم باشه، روایات داره اجماع در صورتی اعتبار داره که رد نشده باشه، خب این روایات رد اون اجماع میشه. اگر تازه اجماع باشه که قطعا یعنی اجماعی وجود نداره در این مسئله، بنابراین این حالا اجماع مرکب هرچی هم میخواید بگید اینا در صورتی هست که اتصالش به زمان معصوم احراز بشه و عدم ردش ثابت بشه. هیچی که از این دوتا مقدمه ثابت نیست، نه اتصالش ثابت هست، بر فرض هم اتصالش ثابت باشه عدم ردش نیست و رد شده. بنابراین
بودو به سلا پس شما فرمایید اول بحث بی بوده بعد عامه
بی
رو با
زکات
تطبیق
دادن
که
نه عامه تطبیق ندادن.
این از چه راهی؟
نه عامه اونها زمان بدو زمان صلاح رو زمان خرص میگرفتن، مثلا اون چیزی که اونها در بحث زکات و اینها اون بدو صلاح، یا بفرمایید اصلا میگفتن که حالا دیگه چطور شده، احتمال داره از این جهت که چون اصل این خرس از زمان پیغمبر بوده، سنت پیغمبر در خرس بوده، خرس تو زمان بود و به صلاح میگن در زکات، میگن اون از قدیم گفتن که اون خرسی که در زکات بوده مدار در زکات هم بوده، اینا دارن نه که ولو خرس اصلش مال مزاره بست، ولی اون رو میگن مدار زکات هم همونه، یه چیزه که نه مفروغون ان گرفتن. بنابراین خرس رو که مدار قرار دادن هم در مضاربه هم در زکات، خرس زمان بدو صلاح گرفتن که عرض کردم بدو صلاح یعنی زمان ادراک و ثمره، زمان به اصطلاح خود بدو صلاح به لفظه خود فقه عامم هست تو بعضی تعبیرات، ولی تعبیر شایع‌تر ازا ادرکت ثمره است، ازا برقت ثمره است، اینجور تعبیرات هست که خود اون بدو صلاح هم که یک تعبیر نسبتاً دشواری هست در فهمش و اینها بازگشت باید بکنه به همین ادراک و ثمره. خب این بحثا. حالا من این فتواهای فقها رو آدرساش رو فقها در این بحث رو نرسیدم کامل آدرساش رو بدم، خواستم کتابهایی رو که این بحث زمان تعلق زکات رو در جای مناسب نیاوردم یادداشت کردم، ولی میخوام تکمیلش کنم، از ینابی هم آدرساشو بدم، اینو فردا من اینو تکمیل میکنم، آدرسای ینابی رو هم که هست خدمت شما میدم که مشخص یه مقدار در نقل اقوال دقیقتر نقل کرده باشیم. خب این بحث تمام. خب بحث بعدی که امروز میخواییم شروع کنیم بحث این هستگاه در زکات، در نصاب زکات یا در خود زکات معونه استثناء میشود یا معونه استثناء نمیشود. مثلا دو تا مسئله پشت سر هم هست، اینا با هم دیگه یه مقداری وابسته هستن. مسئله 15 هم مسئله زکات غلات و مسئله 16 از مسئله زکات غلات. بله؟ حالا سب کن بابا بحث رو مطرح کنیم بیدون چی. خب دو تا مسئله اینجا مطرح هست، مسئله زکات، دو تا مسئله 15 و 16. البته ما 16 رو اول میخونیم، 15 رو هم مد نظر داشته باشیم، چون این دو تا مسئله با هم دیگه وابسته است و نکات اینها در همدیگه تأثیر میگذاره، که تو خود حواشی عروه هم بعدی اشاره به ارتباط این دو تا بحث شده تو بعدی حواشی مسئله 15. حالا من امروز مسئله 16 رو میخونم. دوستانی که بعد از ظهر کلاس راهنما خدمتشون هستیم، حواشی عروه و مستنسک رو ملاحظه بفرمایید و ما در مورد این مسئله شروع میکنیم. مسئله 16، الاقواء اعتبار و خروج المعون جمعی ها. یه فرقی بین زکات و خمس هست. در خمس دو گونه معونه استثناء شده، قطعا هم استثناء هست، اون بحثی درش نیست. یکی معونه تحصیل شی، هزینه هایی که برای تحصیل یک به اصطلاح فایده، چون فایده صدق نمی کنه، مدار در خمس فایده است و فایده صدق نمی کنه، اون اصلا موضوعش چیزی هست که معونه تحصیل درش استثناست. تخصصا یک معونه هم استثناء هست تخصیصا در بعضی موارد، خمس در اشیاء مختلف هست، خمس در ارز کنم ارواع مکاسب هست و معدن و کنز و غنایم اونا. اون چیزی که در ارباح مکاسب یک معونه انسان، یعنی معونه سالانه انسان، اونم استثناست. اون اینجا اونی که مورد بحث ما هست معونه سالانه نیست. معونه سالانه قطعا در زکات استثنا نیست، قطعا اون بحثی نیست، چون موضوع نمیتون هیچ دلیلی بر استثنای معونه سالانه نداره، مثلا هیچ وجهه قابل توجهی در این مسئله نیست. بحث سر اون معونه تحصیل اون به اصطلاح هنته و شعیر و حالا همه اینها چیز دیگه هم هستا، حلا و نور، این بحث رو از اینجا مطرح کردم، ولی بحث اختصاص به اینجا نداره. کل اصناف تسعه زکات رو باید همین مطلب مطرح بشه که آیا معونه تحصیل اونها استثنا میشه یا استثنان میشه. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا بحث استثنای معونه مربوط به معونه تحصیله، نه معونه خود شخص در طول یک سال. مرحوم فرید میفرماید که الاقواء اعتبار و خروج المعون جمیعا من غیر فردن بین المعون. اینجا اینکه معون خارج میشه هم دو جور میشه معنا کرد. یه جور اینکه آیا غلات بعد از اخراج معونه های تحصیل باید به حد نصاب برسه، یا اگر با ملاحظه اون معونه ها به حد نصاب هم برسه کافیه. فرض کنید یک، ما در امر غلات میگفتیم که مثلا باید به یک تن برسه، مثلا آیا این بنده خدا اگر 500 یک تن بذر مصرف کرده، الان یک تن گندم داده، الان یک تن گندم داده که اگر اون بذر که به کار برده رو حذف کنیم نیم تن الان براش مونده، آیا این نیوتن که الان براش مونده این زکات داره یا زکات نداره. یکی بحث اینه که نحوه محاسبه نصاب به چه شکله. یک جور دیگه این که نه، حالا ممکنه ما بگیم محاسبه نصاب بعد از خروج معونه است، ولی بعد از اینکه حالا با ملاحظه خروج معونه به حد نصاب رسید، حالا میخواییم 10-1 قرار بدیم، 10-1 یا 20-1 قرار بدیم، 10-1 کل اون مال رو باید محاسبه کنیم، 20-1 کل مال یا 21 المتبقا بعد خروج المعونه باید ملاحظه بشه. این دو تا بحث جداست. این حالا ببینیم من سید کدوم یکی از این بحث ها رو اینجا دارن مطرح میکنن. یه بنده عبارت خیلی واضح نیست که کدوم بحث رو ایشون دارن مطرح میکنن. حالا هر دو بحث رو داشته در نظر داشته باشید تا ببینیم از عبارت های من سید آیا میشه فهمید که مراد ایشون به کدوم ناظر هست. همچنین حواشی عرضه رو اینها هم ببینید. الاغوا اعتبار خروج المعون جمیع ها من غیر فرق بین المعون سابق علا زمان تعلق و لاحقه. ببینید ما یک معونه هایی داریم که برای تحصیل این زکات لازم هست، این معونه های سابقه. یه معونه هایی داریم که برای حفظ این شی تا زمان اخراج لازمه. انبارداری باید بشه، نمیدونم خرمنکوبی فلان. بعد از وجود معونه در حد فاصل بین زمان تعلق و زکات و زمان اخراج و زکات، اینم میگن معونه لاحقه. خب عرض کنم خدمت شما، نه اون که گفتم معلوم نیست کلام سید رو غفلت کردم، من سید هر دو شو اینجا داره سریع خونده بودم. یه کما ان الاغوا اعتبار و نصاب ایضا بعد خروجها، هر دو مسئله رو میگه به اصطلاح معونه استثنا میشه. یه بحث این هست که نصاب بعد از خروج معونه ملاحظه میشه یا ملاحظه نمیشه. میگه اغوا اینه که نصاب بعد از معونه ملاحظه میشه. مطلب دوم که حالا که ملاحظه شد 10-1 المتبقا بعد المعونه است، نه 10-1 کل مال. هر دو رو منصفیه داره. و این هم کما ان الاغوا اعتبار و نصاب ایضا بعد خروجا، و این کان الاحوت اعتبار او قبله، بل الاحوت عدم و اخراج المعون. احوت اینه که نصاب رو قبل از او ملاحظه بکنیم، بلکه احوت اینه که در اون مسئله قبلی هم عدم اخراج المعون، معونه رو اخراج نکنیم و کل. فرض کنید الان بنده خدایی دو تن هنته گندم داره، 500 ارز کنم کیلو نیم تن به جهت بذر مصرف کرده. یه موقعی هفت ما میگیم دو تن رو ملاحظه کن، 200 کیلو 10-1 بده. یه موقعی میگیم نه، یه تن و نیم رو ملاحظه کن، 1.5 150 کیلو بده. این ایشون میگه احوت اینه که اون دو تن رو ملاحظه کنه، اون نیم تونی که بعض رو مصرف کرده رو اونو خارج نکنه. خصوصا اللاحقه، میگه خصوصا اون مفصیل هایی که بعد از زمان تعلق تا زمان اخراج اینها هست، این خصوصا اینها رو خارج نکنه. حالا اینا مورد بحث هست که با حاشیه معشین مطرح میکردن که اون چیزی که اولا هست به خروج معونه سابقه هست، معونه لاحقه اون خصوصیت در سابقه هست نه در لاحقه. حالا اونها رو یکی یکی در این صحبت خواهیم کرد که آیا همین جور هست که آیون فرمودم یا اینجور نیست. میگه و المراد بالمعونه کل ما یحتاج الیه زرع و شجر من اجرت الفلاح و الحارس و الساقی و اجرت الارض ان کانت مستاجره و اجرت مثلها ان کانت مخصوبه و اجرت الحفظ و الحصاد. اینا حفظ و حصاد اینا مال بعد از تعلقه. حفظ و حصاد و جذاب و تجفیف ثمره و اصلاح موضع تشمیس و حفر نهر و حالا این هر دو قاطیه دیگه، بعضیش مال معونی سابقه است، بعضی ها معونی لاحقه است و غیر ذالک تفاوت نقص الالات و العوامل، این افت قیمت هایی که حالا تفاوت نقص آلات، حالا ظاهرا مراد افت قیمت نمیشه، افت خارجیه، ولی خب شاید افت قیمت هم اگر ناشی از این کاشت باشه، شاید اون رو هم میخوام بگیم اون چیزی که مثلا آلاتی که دست اول هست یه قیمت داره، آلاتی که دست دوم باشه خب قیمتش افت شدید میکنه دیگه قیمتش. و اینها یه موقعی این افت به خاطر اینکه اون آلات، اون آلاتی که مثلا باش چیز شده صدمه دیده عیبی به هر حال اون، ولی خیلی وقتا نه، همین این قبلی خیلی تفاوت جدی نداره، ولی اون نوش یه قیمت داره، دست یه مرحله که استفاده بشه قیمتش چیز میشه. لباس عروس ها رو دیدید که لباس عروسی که مرحله عروس اولین بار بپوشه با لباس عروسی که بعد بپوشه اصلا قیمتش زمین تا آسمون فرق پیدا میکنه، که تفاوت نقص الالات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها ولو کان سبب و نقص مشترکن بینها و بین غیره ما و قد بین غیره ها و زهره ما به نسبه. حالا این نقص آلات رو ظاهرن فکر میکنم بیشترشون نقص خارجی گرفته، در حالی که شاید اون نقص افت قیمت رو هم اونها هم باید میگفته، که در عبارت لحنش اون با نقص خارجی بیشتر هماهنگ هست. ایشون میگه اگر اون نقص به سبب همون زکات و غیر زکات باشه به هر حال تقسیم به نسبت میشه. یک گاواهنی مورد مصرف قرار گرفته که این گاواهن هم به جهت زکات تو این مزرعه مالهای زکوی بوده، مالهای غیر زکوی بوده، نصف مزرعه چیزایی بوده که زکات کل مزرعه رو با گاواهن شخم زده، اونی که درش کاشته نصفش زکویه نصفش غیر زکویه تقسیم میشه همسال ایما. خب حالا این مثلا مناظر بفرمایید، فردا در موردش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.